أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد. وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين ومن خطبة له عليه السلام علم فيها الناس الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وفيها بيان صفات الله سبحانه وصفة النبي والداله. توفیقیست به حمدالله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار. باز هم بهرمند و برخورداریم از فیوضات بیکران نهج البلاغه امیر المؤمنین و در ردیف خطبه هایی که مطرح می شود، امشب خطبه 72 امام مطرح است. به من خطبت له علیه السلام از خطبه های نورانی امیر المؤمنین است. موضوعی که در اینجا مرحوم سید رضی برای این خطبه بازگو میکند، علم فیه الناس، در این خطبه امام آموزش میدهد به مردم صلات و درود فرستادن بر نبی مکرم اسلام را. و بعد در ذیل خب طبعا در اینجا به روش امیرالمؤمنین شمه از صفات الهی گفته میشود و بخشی از صفات پیامبر و در نهایت هم دعا و وجود شریفش. اما عرض میکنم که این خطبه هم از مشهورترین خطبه های نهج البلاغه امیرالمؤمنین است. صنوف مختلف مؤلفین و مصنفین این خطبه رو نوشتند قبل از مرحوم سید رضی، دیگران این خطبه رو در تألیفات خودشون وارد کردند. حتی مورخینی مانند ثقفی در الغارات، محدثین به لحاظ لفظ این خطبه و کلمات اون، ابن قتیبه در غرایب الحدیث می نویسد این خطبه نورانی را و ابن جوزی در تذکرة الخواص و جمع بسیار زیاد دیگری به لحاظ زمانی قبل از مرحوم سید رضی این خطبه رو نوشتند و معرفی کردند و به حق از مشهورترین خطبه های امام است. اما اینکه در این خطبه وجود و مبارکشون آموزش میدهند، فرمود در اینجا در این خطبه آموزش میدهد درود بر پیامبر را به مردمان، بالاخره این در جای خودش از مهمترین آدابی که در قرآن به مسلمانان آموزش داده میشود چنین نکته است. درود و تحیت بر پیامبر و به تبع قرآن و به تأثیر قرآن امام هم بلی نکته اصرار ورزی می کند که الان در جای خود که رسیدیم به علتهای این نکته تأکید بیشتری خواهم کرد. با این مقدمه کوتاه، بخش اول سخن امام چندین صفت الهی است، یعنی وجود و مبارکشون با یک خطابی به پروردگار خودش اللهم روی سخن رو به حضرت حق می کند و به سه صنع، به سه تصویرگری خدای سبحان در هستی و آفرینش آغاز سخن می کند و توحیدیهی رو باب می کند. فرمود اللهم داحی المدحوات و داعم المسموکات و جاوب للقلوب علا فطرتها شقیها و سعیدها. این بخش توحیدی نخستین خطبه است. چون فرمود اللهم، یعنی یا الله، روی رو به خداوند کرده است، طبعا به دنبال اون داهیت دعوات یک، دو و دائم المسموکات و جابل المقبولات هر سه عنوان به اصطلاح منادا هستند. یعنی خداوند در حقیقت دارد، وجود و مبارک امام در حقیقت می فرمد که اللهم یا داهی، اللهم یا دائم، اللهم یا جابل. در حقیقت این سه صفت خداوند منادان، یعنی امام داره با این ویژگی ها خدا را میخواند، ندا میکند. خب اما کلمات این سه وصف چیست؟ اللهم پروردگار و ای داهی المدحوات. کلمه داهی از ماده دحو به معنای بست، به معنای بست دادن، گستراندن. مدحو یعنی گسترده شده و مبسوط. پس ترکیب عبارت اینه: پروردگارا ای خدای گسترنده، گستراننده هر آنچه را که بست داده ای و گسترانده ای برای انسان ها. خب این کلام امیرالمومنین حاجت با آشنایی با این واژگان و ادبیات قرآنی دارد که انسان به خوبی مطلب رو درک کند. در آیه شریفه فرمود: ولارض بعد از ذلک دها. خداوند سپس بعد از آنچه در آسمان انجام داد، زمین رو دفع کرد، زمین رو گستراند، زیر پای آدمیان مهیا کرد، این سفره و این بساط رو برای زندگی فرزندان آدم. همان گونه که چیزی نگذشته است و خاطر مبارک عزیزان هست، 25 ماه ذوالقعده به این جشن بزرگ رو شما دحو الارض میگویید. پس کلمه دحو در رابطه با چیز؟ الارض. بعد اونجا سوال میشد، توضیح دادیم ما هم خدمت دوستان عزیز که مراد از دحو الارض چیست. این که میگویند زمین زیر پای فرزندان آدم بست و گسترانده شده است چیست، اشاره کردیم مرادان است که خداوند زمین رو مهیای برای سکنای فرزندان آدم نموده است. و اون روزی که اولین قسمت از زمین برون آمد از زیر آب و قابلیت زندگی یافت، اون روز رو در سنت‌های دینی جشن می‌گیرند و نام اون میشه دحو الارض، میشه روز مقدسی که روزاداری اون از 4 روز ممتاز سال است. امام می‌فرماید: اللهم داهی المدحوات. پروردگارا ای خدایی که زمین رو به تمام معنا و داشته‌ها و ظرفیت‌ها برای سکونت فرزندان آدم مهیا کردی و بست دادی، مبسوط، مهیا برای زندگی آدمیان با تمام نیازمندی‌ها، با تمام پیش‌بینی حاجت‌هایی که ولعرض فرشناها فنعم الماهدون، زمین رو بستری برای انسان قرار دادیم، گستراندیم این بساط رو و چه خوب مهیا کردیم و آماده کردیم برای انسان. به دنبال اون بعد از اینکه امام یه اشاره‌ای می‌کند به هنرنمایی حضرت هم در آماده سازی زمین برای سکونت انسان، اشارتی می‌کند فراتر از زمین به آسمان‌ها و دائم المسموکات. ای خدا این که تو دائم مسموکاتی. کلمه دائم از ماده دعم به معنای راست کردن، پا بر جا کردن. راست کردن و پا بر جا کردن امری رو دعم میگویند. به همین خاطر به ستون که چنین نقشی داره، پایه هایی که در یه عمارتی رو پا بر جا و استوار نگه میدارد، دعامه گفته میشود. دعامه یعنی ستون، یعنی پایه، استوانه. خب پس ای خدایی که تو دائمی، دائم با عینه، ای خدایی که تو به اصطلاح پا بر جا نگاه دارنده مسموکات هستی. کلمه مسموکات از ماده سمک، سمک به معنای رفعت، سمک به معنای رفعت، مسموک به معنای مرتفع، بلند، افراشته. مراد از اون چیست؟ آسمان است. آسمانی است که عرض به خدمتون دارای سمک است، یعنی بلندی و ارتفاع است، افراشته است. خب رو ترکیب چی میشه؟ و ای خدای دائم المسموکات، ای خدایی که آسمان ها را با تمام عظمت و با تمام شکوه تو برافراشته ای و پا بر جا نگاه داشته. خب میدانیم این نکته زیبایی است که بارها حضرت حق در قرآن اشاره میکند. مجموعه این منظومه و دیگر منظومه ها و مجموعه کیهان و مجموعه کهکشان ها، تمام این بخش‌های مهم خلقت را که نگاه می‌کنید، ذات حق در مدارهای خودش اینها را به گونه‌ای قرار داده است که گویا ستون‌ها و پایه‌های نگاه دارنده آن است که و سما عرفه‌ها و غیر عمد ترونها. خداوند آسمان‌ها را بدون ستون‌هایی که ببینید، یعنی ستون است اما نه ستون دیدنی، محفوظ نگاه داشته است و حفظ می‌کند. با تمام برآیند نیروهای جاذبه و دافعه و گرانش و غیره، مجموعه این کیهان و کهکشان رو پا بر جا نگاه داشته است. دائم المسموکات. در آیات شیور شیندی قرآن به این شیوه اشاره میکند ذات حق که خداوند ان الله یمسک السماوات والارض ان تزولا. این خداست که آسمان ها را و نسبت اون رو با زمین به گونه حفظ میکند که اینها زائل نشن، فرو نریزند و اینها در جای خودشون مستقر و پا بر جا باشن. خب قواعدی که ذات حق پیش بینی کرده است که این مجموعه چنین بچرخد و بگردد و بر قرار و مدار خیش بماند. فرمود و دائم المسموکات. ای خداوندی که پا بر جا کرده آسمانهای رفیع و بلند و افراشته را. پس تا اینجا امیرالمومنین اشاره می کند به جلوه ای از جلال و جمال الهی در زمین و اونگاه به آسمان ها. ذهن مخاطبان رو در سایه توحید و ثناء الهی معطوف و متوجه می کنه. این شد یه سیری و یه نگرشی در جهان. حالا باز با همون شیوه قرآنی، امام از جهان به سوی جان می آید و جا بلل قلوب علا فطرت ها شقی ها و سعید ها. و ای خداوندی که تو جابل القلوبی، کلمه جابل از ماده جبله به معنای خلق، جابل به معنای خالق، اون خلق ثابت را به اصطلاح جبله. این فعل در مورد اون به کار برده میشه، فاعل اون میشه جابل. از این ریشه در قرآن بود خاطر مبارکتون باشه، جبلت الاولین، اون خلق نخستین و شکل اولیه خلقت رو قرآن جبله میگوید، از همین ماده گرفته میشه. پس جابل القلوب، ای خداوندی که آفریننده جانها هستی، جابل القلوب علا فطرتها، مطابق بر اون فطرتی که برای این قلوب در نظر گرفته ای. خب این واژه فطرت دنیای پیچیده ای دارد. در قرآن و در متون دینی ما این بحث فطرت و فطری بودن وجود انسان و فطریات آدمی و فطرت در مقابل طبیعت، اینا بحث‌های پیچیده‌ای داره که یه خارج از این مقوله است. همین مقدار عرض می‌کنم که فطرت در حقیقت مجموعه داشته‌هایی که خدا به وجود انسان می‌دهد، در جان انسان، در عقول آدمیان و در هستی انسانها نهادینه می کند ذات حق. در وجود و جان و روح ما، نفس ما، تمام این تعابیر رو می تونید بگید، مجموعه داشته هایی که به جان ما داده میشه، انسان میاد به دنیا و با این داشته های درونی ذاتی زندگی خودش رو شروع می کند و اینها در صحنه های مختلف مکشوف میشه، آشکار میشه، برون می آید، شکوفا میشه، رشد پیدا میکنه، زوال پیدا میکند، به کار بسته میشود، نمیشود. به تمام اینها فطرت گفته میشه. اینی که در آیه شریفه فاقم وجه کل دین حنیفا فطرت الله التي فطر الناس علیها، روی کن به سوی آیین حنیفی که این آیین مطابق با اون فطرتی است که خداوند انسانها را بر همون فطرت آفریده است، یعنی بر همون هیئت و با همون شیوه حالی که در وجودشون و در جانشون یه سنخیت و تناسب با این آموزه های دینی است. لذا ما میگیم که آیین اسلام آیینی است فطری، یعنی با آنچه خدا در جان انسان نهاده است، قهرن مایه های اون رو در وجود ما قرار داده است، عقاید این دین، اخلاقیات این دین و حتی قوانین این دین سازگاری دارد. این میشه مفهوم فطری بودن آیین اسلام، یعنی مطابق و منطبق است با اون داشته های درونی آدمیان. که دنیای این فطرت دنیای پیچیده و بس عمیقی است. این همان دنیایی است که خود امام فرمود، بارها استناد کردیم و استشهاد کردیم که پیامبران الهی آمدند که یثیروا لهم دفاعن العقول، بیان لیستعدوهم میثاق فطرته یذکروهم منسی نعمته و یصیروا لهم دفاعن العقول. اساسا کار پیامبران الهی همینه که لیستعدوهم میثاق فطرته انسانها رو به اون فطرت درونیشون برگردونن، با همون فطرت الهی درونی آدمیان رو آشتی بدن، برگردونن و انسانها بعد بیان و این استعدادها رو برون بکشن، شکوفا بشن و در مسیر غایت و هدف خلقت حرکت کنن. بسیار زیباست این بحث فطرت. امام فرمود و جاوب القلوب علی فطرتها، ای خداوندی که جانها رو بر فطرتی که در این جان مناسب است و تناسب دارد آفریده ای، با همین سرمایه های فطری انسانها رو به دنیا آوردی. حالا همه انسانها این فطرت رو دارن، یعنی تمام انسانها در وجودشون عدالت مستحسن و پسندیده است بالفطره، تمام انسانها ظلم در جانشان قبیح است بالفطره، این فطرت، این آموزه فطری است. تمام انسانها فطرتاً میل به کمال دارن، میل به بلندی دارن، نه میل به سقوط و زوال. تمام انسان‌ها دوست می‌دارن که فردا گامی بهتر از امروز بردارن، این امر فطری است. تمام انسان‌ها دوست می‌دارن بدانند، یعنی علم خواهند، فطرتاً انسان‌ها آگاهی طلبند. تمام انسان‌ها بالفطره زیبایی رو دوست می‌دارند و بریم این دنیای پیچیده فطرت رو، بخش‌های اون رو بررسی کنیم. حمد ستایش بر آن خداییست به تعبیر امیرالمومنین، داره خطاب میکنه ذات حق رو، جا بل القلوب علی فطرتها، بعد میفرماد شقیها و سعیدها. شقیها و سعیدها یعنی چی؟ ای خدایی که تو جا بل القلوب خلق کردی انسانها را با این فطرت، همه انسانها مایه های فطری رو دارن، اما با اسفا که گروهی از انسان‌ها از این بانج درونی و از این سرمایه و ذخایر فطرت سوء استفاده می‌کنند، به کار نمی‌بندند این را آنگونه که بایسته و شایسته است با تعالیم و معلمان فطرت. نتیجه آن می‌شود که از درون این جان شقاء و شقاوت برون میاد، اما گروهی این فطرت رو بازشناسی میکنن، میفهمن، به کار میگیرن، حسن استفاده میکنن، سعادت از درون آن برون میاد، میشه شقیها و سعیدها. پس همه انسان ها مایه های فطری رو دارن و قاعدتا اگر گوش جان به آموزه های معلمین هدایت بسپارند، با این مایه هایی که درونی دارن همه انسان ها باید به هدایت برسن و سعید بشن. اما وقتی روی برمیتابانند، زانو در محضر این معلمان هدایتگر فطرت نمیگذارند، نتیجه اون میشه محروم میشن از سعادت ها و به شقاوت میرسن و شقا از دروغ نفسشون برون میآید. فرمود و جابل القلوب علی فطرتها شقیها و سعیدها. این سه جمله بسیار زیبایی که ملازم فرمود امام ابتداعا به زمین اشاره میکند که زیر پای ماست، این گستردگی و مهیا بودن زمین با تمام ذخایر، اونگاه با آسمان اشاره میکند با تمام رفعت و زیبایی ها و اسراری که درون آسمان ها حضرت حق نهاده است، به دنبال اون ما رو بر میگردانه به جان خودمون و به شناخت این درونی که خدا در این جان قرار داده است و سرمایه های فطرت رو به رخ میکشد که از دل این فطرت میتواند سعادت ها برون آید. پشت پا زدن به اون نتیجه آن است که شقاوت از دل میجوشد. حالا از اینجا وارد قسمت اصلی و مراد واقعی امام از این خطبه میشه که در بالا اشاره کردیم. امیرالمومنین ابتداعا فرمود پروردگارا اجعل شرائف صلواتک و نوامی برکاتک علی محمد، اللهم صل علی محمد. پروردگارا قرار ده شرائف صلواتک و نوامی برکاتک. شرائف جمع شریف است، همون ماده شریف، به دلیل اینکه صلوات مؤنث لفظ، به همین خاطر شرائف اومده که جمع شریف است، مطابقت صفت و موصوف. پروردگارا قرار ده درود و تحیت بسیار شریف خودت رو و گزیده خودت رو و نوامی برکاتک. نوامی جمع نامیه است، از ماده نمو به معنای امری که رشد و ارتقا دارد، و برکات پیش رو و رشد کننده خودت رو پروردگار اون درود و تحییت شایسته و برازنده خودت رو و برکات و نعمتهای صاحب ارتقا و رشدت رو بر پیامبرت قرار ده. اجعل. اینها رو برای پیامبرت قرار بده. خب ملازم فرمود که با یه دعا این چنینی نسبت به نبی مکرم سخن رو آغاز میکنن. بعد میفهمد که بعد که نام پیامبر رو میفهمن که اینها رو بر پیامبر ببرس، بعد شروع میکنن عبدک و رسولک الخاتم لما سبق و الفاتح لمن غلق و المعلن الحق بالحق. 25 صفت برای نبی رحمت، یک به یک امیر المؤمنین برشته تسبیح میکشد و بازگو میکند مرواریدوار یک یک این موارد رو و اشاره میکند وجود و مبارکش رو. بسیار خب، حالا ملاحظه فرمود که من اینجا جا دارد این جمله رو یه تذکر مختصری بدم که فرمود پروردگار را قرار بده این درود و تحییتت رو، درود زیبا و عالی خودت رو، بعد برکات جاری خودت رو بر شخصیت نبی مکرم با ویژگی ها و صفاتی که پیامبر دارد. من عرض میکنم که آموزش درود و تحییت بر پیامبر رو همان گونه که گفتم خداوند در قرآن به مؤمنان تعلیم میدهد. ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد. از محکمات آیات شریفه قرآن به راستی که خداوند ان الله و ملائکته و فرشتگان او یصلونه، یصلونه فعل مضارع، یعنی آن به آن دم به دم بدون وقفه بدون انقطاع، آن به آن خدا خود ذاتن و تمام فرشتگان او، ان الله و ملائکته اضافه شده است نشان میدهد که کل ملائکه مرادند و تمام فرشتگان او، یصلون علی النبی، اینها آن به آن تحییت و درود بر پیامبر دارن. خب اون صلات خداوند که غفران الهی و رحمت الهی، فرشتگان هم که طلب رحمت و طلب عنایت بر پیامبر میکنن، اما این جمله نشان میده از ازل تا ابد بالاخره این چنین قصه‌ای وجود دارد، بالاخره این استمرار داره این تحییت خداوندی. و ذات حق آموزش میده یا ایها الذین آمنو بعد صلوا علیه و سلمو رو به شکل امر به مسلمانان بازگو میکند. در چرایی این نکته اولا مشخص است، این درود و تحییتی که به پیامبر فرستاده میشود عامل ماندگاری نام او، یاد او، اندیشه او و مکتب اوست. موت و شیء به موت ذکره، اگر چیزی محو بشه نام و یادش، همه چیزش از میان می رود. این که باید دم به دم مسلمانان به سنت الهی عمل کنند، نام پیامبر زینت افزای محافلشون باشد، به بهانه درود و تحییت بر پیامبر این نام رو بلند بگن، بازگو کنند در میان جمعشون، خلوتشون، از بهترین و بالاترین فضیلت ها باشه براشون، عبادت باشه، ذکر باشه و یه فضیلتی برای مسلمان، از برترین دعاها صلات و درود بر پیامبر، از بهترین راهکارها برای رسیدن به خواسته ها صلات و درود بر پیامبر، لا یزال الدعاء محجوبن، دعا تحت حجاب است تا آنکه درود بر پیامبر فرستاده شود، فرستاده شد حجاب برداشته می شود و تیر دعا به هدف اجابت نائل خواهد شد. دیگه الان فرصت نیست من براتون صدها روایت معتبر در این جهت داریم. خب علت اصلی اینه که باید نام و یاد پیامبر بماند که مکتب او، اندیشه های او و آیین الهی و شریعت نبوی پایدار باشه. دوم، با این اصرار ورزی بر درود و تحییت، یه ارتباط قلبی بین اون کسانی که دم به دم به یاد پیامبرند در جان و دلشون برقرار میشه و باقی میماند. من احب شیئاً اکثر ذکره، اگر چیزی و کسی رو زیاد یاد میکنیم این محبت آور است، این نشانه حبه. ما زیاد میگیم این درود و تحیت بر پیامبر را که این رشته محبتی بین این دل و اون شخصیت بزرگوار برقرار باشد و این محبت است که رساناست، موجب میشه خیلی از مسائل مرتبط میشه، متصل میشه، منتقل میشه و در پناه نام او و محبت او انسان میتونه به خیلی از ارتقاها و کمالات برسد. و چه محبوبی محبوب تر از محبوب خداوند که پیامبر اوست، حبیب الله است،
لذاتاً ان انسان میخواد خودش رو به اون محبوب خدا از طریق این درود و تحیات نزدیک کند. سوم، این درود و تحیات ما در حقیقت تعظیم به مقام پیامبر و تقدیر، اجلال و تشکر از مقام قدسی نبوی است. یعنی ما با این درود و تحیات پروردگار را اللهم صل داریم این تقدیر و تشکر خودمون رو از پیامبر در پیشگاه خداوند ابراز میکنیم و اقرار میکنیم. من به سه نکته اشاره کردم، میشه هنوز موارد بسیار زیادی رو هم گفت که در این مجال فعلا ضرورتی نداره. خب با این توضیحات امیرالمومنین الگو سازی میکنند پروردگار را، این به اصطلاح هم که فرمود درود و تحییت خودت رو، برترین درودها رو، بهترین برکات رو در پیامبر بفرست. اما اشاره کردم امام از اینجا شروع میکنن 25 ویژگی رو میگن که دقیقاً تعلیق الحکم علی الوصف مشعران بالعلیه. یعنی چه؟ یعنی گویا امام دارن علت این خواسته خودشون رو از خدا، اینکه پیامبر تو مستحق شریفترین درود هاست، اینکه پیامبر تو باید نامیترین و جاریترین برکاتت رو خدایا بر اون نازل کنی. چرا؟ این 25 تا ویژگی پیامبر 25 دلیله برای این استحقاق رسول خدا که پیامبر به این مقامات رسیده است که استحقاق این درود سنگین و شایسته و بلند رو دارد. اما اولین جمله اینه که فرمود علی محمد عبدک، اللهم صل علی محمد و آل محمد عبدک. اولین کلمه و اولین ویژگی. چرا این پیامبر استحقاق این صلات و درود را دارد؟ چون عبدالله است، عبدک، عبد توست. بالاترین رتبه این که پیامبر در وجود احراز کرده از رتبه عبودیت است. پیامبر نماد کامل واژه عبدالله است، نماد واژه کامل عبدالله است. تحقق تمام اجزاء عبودیت در وجود پیامبر مسلم و قطعی است، تجسم تام و اتم مظهر بندگی حضرت پروردگار است و وجود او یک جا در بست تسلیم خداوند، متحیر در پیشگاه الهی، مطیع امر و فرمان خدا، از خود تهی شده، از ذات حق و صفات الهی پر شده. تمام ویژگی هایی که در مفهوم عبودیت و واژه عبد وجود داره در سیمای نازنین نبی رحمت به غایت رسیده است و پیامبر عبودیت رو به مقام اجمع رسونده است. یعنی جامع ترین، دیگه باید بگیم نزدیک ترین مخلوق در تمام ادوار آفرینش به خداوند میشه وجود مبارک نبی رحمت. این مقام عبودیت کامل، مقام شامخ نبوی است و ریشه تمام توفیقات پیامبر و تمام ارتقاء رسول خدا از عبودیت اوست. لذا امام به اولین کلمه این که اشاره میکند دیگه اون جان مطلب را از همین واژه میگه و بقیه صفات پیامبر شرح این واژه عبدک است، عبدتو. خب حالا به دلیلی که پیامبر در عبودیت به قله نهایی رسیده است و به اون اوج قاب قوسین در عبودیت رسیده است، لذا و رسولک استحقاق این رو پیدا کرد که سفیر خدا، فرستاده خدا بر بندگانش باشد و جان او مستقیم سرشار از وحی الهی باشد و از عالم غیب خداوندی و سراپرده جان او فرشته وحی الهی نازل بشه به عنوان سفیر ویژه و فرستاده بر مردمان فرود آید. و رسولک ویژگی دوم، این عبد عبدیست که به مقام سفارت و رسالت رسیده است. و رسولک دیگه، من شماره اگر بخوام بگم از دستم میره شماره 2، 3 و 4 دیگه، 3 و 4 و بعد و دیگه شما خودتون خود. از خاتم لما سبق ویژگی بعدی، پیامبری که رسول است اما واژه رسول مشترک است بین 300 خورده رسولان الهی، اما این رسول خاصی است، این مانند رسولان دیگر نیست. الخاتم لما سبق، رسولی که این ویژگی را دارد که ختم کننده و پایان بخش حلقه رسالت است. الخاتم، ختم کننده هر آنچه قبل از او در حوزه رسالت بوده است. او خاتم مرسلین است، خاتم النبیین و المرسلین است. کلمه خاتم بر وزن فاعل یعنی ختم کننده، اسم فاعل است. اگر خاتم می بود آنگونه که در قرآن داریم و خاتم النبیین، بر وزن فاعل می شد اسم آلت، یعنی خاتم ما یختم به، آنچه با آن به پایان می رسانند یه چیزی رو، نامه تموم میشه، مهر رو می زنن پای نامه یعنی تموم، دیگه یک کلمه اضافه بشه جعله، به اون مهر میگن خاتم، یعنی پایان دهنده، عامل پایان دهنده. حالا چه خاتم باشد چه خاتم باشد معنا یکیست، هر دوی معنا داره، یه بار معنایی دارد. الخاتم لما سبق، پیامبری که تمام دورانهای رسالت به اون به پایان رسید و دیگه خداوند هر چه در عالم رسالت برای بشریت میخواست بگوید تمام اونها رو یک جا در وجود او خلاصه کرد، فشرده کرد و برای انسانها عرضه کرد. الخاتم و من ختم المراتب و اصلها، خاتم اون فرد پایانی هر مجموعه، یعنی دیگه بگید اساره، چکیده، همه چیز مجموعه، این پیامبر خاتم است، یعنی 124 هزار پیامبر در وجود او خلاصه شدند با زیاداتی، با اضافاتی که ویژگی های خاص شخصیت اوست و دیگه خداوند دوران رسالت را با او به پایان میرساند. بنابراین دیگه آخرین نسخه الهی برای بشریت است. الخاتم لما سبق. خب نسبت به آیندگان بعد از خودش چی؟ چقدر زیباست این جمله امیرالمؤمنین، والفاتح لمن غلق. فاتح یعنی گشاینده و گشاینده هر آن چیزی است که غلق و قفل زده بر او و فرو رفته در هم و مندمج است. پیامبری که، رسولی که خاتم المرسلین است، اما پیش رو را آمده است که فتح کند و بگشاید برای بشریت. حالا این الفاتح، پیامبر فاتح کدوم دربهای بسته و غلق شده است؟ دربهای علم و معرفت به سوی بشریت تا ابدیت. آموزه های او، مکتب او، اندیشه های والای او و تعالیم او می گشاید درب علم و معرفت را به روی بشریت. دو، می گشاید درب حقایق مقفوله پنهان را به روی بشریت. سه، می گشاید گره ها را از ذهن و اندیشه های بشری و باز می کنه خانه ها و شاهراه های ذهن انسان رو آموزش مکتب او. چهار، می گشاید ام علی قلوب اقفالها، قفلها و دربهای بسته بر جان و قلب رو باز می کنه، این گره ها رو باز می کنه و جان انسان ها رو به اصطلاح جلا می دهد، شکوفا می کند توانمندی های شهودی درون وجود جان و نفس آدمیان رو. چهار حوزه رو من اشاره کردم. بعد میشه شه و یزاهن هم اسرهم و الاغلال التي کانت علیه، اومده از این زنجیرها رو باز کنه، دربها رو بگشاید، بارها رو از دوش برداره و انسانها رو پیش ببرد. تا کی؟ تا زمانی که خورشید می درخشد و تا زمانی که زمین می چرخد و تا زمانی که انسان بر روی زمین خواهد بود. فرمود والفاتح لمن غلق، صفت بعدی، والمعلن الحق قبل حق. شاید می خوام بگم از زیباترین قطعاً فرازهای نهج البلاغه همین هاست. ما این به این شیوه توصیفات رو برای پیامبر کمتر کنار هم داریم یک جا که امام اینها رو جمع کرده است، با چه تعابیری، با چه مفاهیمی بازگو می کند. و بگذارید هم اینجا عرض کنم، در حقیقت آنچه را امیرالمؤمنین داره میگه یه دوره پیامبرشناسی است. یه دوره پیامبرشناسی است. یک، دوم، امام دارن رازهای توفیق، مسئولیت‌ها و رازهای توفیق پیامبر رو بازگو می‌کنه. چرا پیامبر موفق بوده؟ چون عبد بوده. و همینطور چون گشاینده درپا بوده و همینطور صفات بعدی که میاد. رازهای توفیق پیامبر رو میگن. در کنارش بود اخلاقی داره. میرسیم الان صفات بعدی. امیرالمومنین با توصیف پیامبر الگو ارائه می‌کنن. می‌خواید کامیاب باشید؟ میخواید به سعادت برسید، میخواد در پی این پیامبر برید تا اون مقام پایانی که در انتهای این خطبه امام میگن، پس این ویژگی ها رو باید درک کنیم، بفهمیم، به مقدار وسع در جان خودمون اندرون بریم، که میرسیم الان به اون قسمت هایی که بعد آموزشی و اخلاقی داره. و المعلن الحق بالحق، پیامبری که آشکار کرد حق را به وسیله حق. حق اول دو تا حق، المعلن الحق فرمود و المعلن الحق بالحق، دو تا کلمه حق را امام به کار میبرد. معلن یعنی آشکار کننده و ظاهر کننده. آشکار کننده ی حق، این حق اول یعنی حقایق، توحید، معارف بعد از حیات، اخلاقیات، تمام این حقایق ناب رو پیامبر آشکار کرد برای بشریت و آموزش. بعد تعمود بلحق، تمام این حقایق پایدار زیبا رو آموزش داد، اما اینها رو به شیوه های حقی آموزش داد پیامبر، یعنی با شخصیت حق خودش، با زبان نافذش، با اندیشه والاش، با سیره حقش، با خلق عظیمش، که تمام اینها حق بود، اون حقایق رو آشکار کرد. یعنی من میخوام بگم دقیقا امام دارن آیه شریفه رو بازگو میکنن که ارسله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله. ارسله بالهدى، این خود پیامبر تمام وجودش خدا و حقه، بعد اومد چیکار کنه؟ اومد که دین حق رو بگه، شد والمعلن الحق بالحق. دقیقا این جمله تفسیر آیه شریفه هست. خب حالا این پیامبر آمد و شروع کرد آشکار کردن این حقایق و آموزش دادن این حقایق رو، اما طبیعی است که دیگه و جعلنا لکل نبی عدوًا، هر پیامبری که میاد دشمن داره، مخالف داره، حرکتش، تغییرش، مبارزش، ستیزش با تمام خرافات، میخواد دربهایی رو باز کنه که مردم به روی خودشون بستن و خیلی مواجه میشه با دشواری ها. و دافع جیشات الاباطیل، پیامبری که دفع کرد و زدود جیشات الاباطیل را. جیشات جمع جیشه، همان که از آن جیش گرفته میشه. جیش یعنی چی؟ یعنی سپاه، درست؟ دقت کنید. جاشت القدر، این عرض به خدمتون، غذا رو ریختیم تو این دیگ، حالا درش رو باز کردید، خوب این شعله هم زیر کاملا آماده، میبینید این داره هی زیر رو میکنه، آب جوشدن در میان قازغانه، این هم داره هی برا پایین میره، هی میجوشه. جاشت القدر، اینجا میگن جاشت القدر، دیگ جیش داره. جیش در حقیقت به معنای زیر و رو شدن، جست و خیز، جنبش، در حقیقت این معنای اولیه که به کار. سپاه را هم که جیش میگن، چون نیروی ساکن نیست، سپاه ثابت که میشه مجسمه، بلکه باید راست بره، چپ بره، بزنه، بیاد، خیز کنه، حمله کنه، تک پاتک، آفند پدافند، باید چنین باشه دیگه. میفهمد؟ و دافع جیشات الاباطیل، این پیامبری که دفع کرد جیشات الاباطیل را، جست و خیزها و جنبشهای اباطیل و باطل را، کاملا به شکل جدی پنجه افکند این پیامبر و این سپاه باطل رو پس زد. اندیشه های باطل، افکار باطل، اشخاص باطل رو پنجه افکند پیامبر بی‌محابا در راه تثبیت حقیقت. و گاه این کار شدیدتر و دامغ سولات الازادیل، چه کلماتی رو ما مکار میبرن، فوق العاده دلنشین است. و دامق، پیامبری که دامق و کوبنده سولات ازالیل بود. کلمه دامق به معنای کسر و شکستن دماغه، کسر و عزم دماغ، اینو از زیبایی های لغت عربه. وقتی به هر عضوی ضربه میزنن از همون فعل میسازن. وقتی یک کسی میزنه رو جلد کسی میگن جلدهو، یعنی به جلدش زدن، به پوستش زدن. اگر به شکم کسی لگد بزنه کسی میگن بطنهو، یعنی به بطنش زدن. اگر کسی به فرق کسی بزنن میگن دماغهو، چون زده بر دماغش، نه دماغش، بر دماغش زده، یعنی بر فرقش زده و کوبیده است. دامق یعنی که ضربه رو بر فرق میزند. فرمود این پیامبر و دامق سولات، جمع سوله، سوله نیست، سطوت، شکوه، از آلیلم که زلالت ها، گمراهی ها، پیامبری که بر فرق شوکت زلالت ها کوبید و حشمت زلالت رو به زیر کشید و شکوه اون رو شکست. کما حمل فاستلع، این پیامبر همان گونه که مسئولیت بر دوش او و بار به دوشش گذارده شده بود، با قوت ایستاد. کما حمله، حملنی بار رو بردوش گذاردن و در این حال حمل به معنای مسئولیت پذیری، کما حمله همینطور که این پیامبر بار به دوشش گذاشت و مسئولیت خدا بردوشش نهاد و بار به دوشش گذارده شد، فستله از ماده زلع به معنای قوت، فستلنی قوت نشان داد، قوت نشان داد، با تمام قوت ایستاد و هیچ کوتاهی در کار خودش نکرد. حالا از اینجا اون بودی که خدمتون گفتم به دست میاد، یعنی از این صفت چه ویژگی هایی رو امام مطرح میکنن در مورد پیامبر، که به جد میگم عزیزان یه دوره رازهای توفیقه. یعنی اگر کسی میخواد تو هر حوزه موفق باشه، میخواد تو معنا موفق باشه، تو علم موفق باشه، تو ایمان موفق باشه، در پیشگاه خداوند این راهکارهاش، قائما به امرک، وجود نازنین خاتمه انبیا محمد مصطفی، اللهم صل علیه. امام میفهمد این پیامبر قائما به امرک، قیام به امر تو کرد. استعذار دارید این اصطلاحه، اصلا القیام و بالامر یعنی از پس کار درست و حسابی برآمدن، یعنی تمام از مهمت رو در مسیری قرار دادن. القائم و بالامر یعنی کسی که هیچ سنگ کم به ترازو نگذارده است، با تمام توان به میدان آمده است و هیچ کوتاهی نکرده است. این میشه راز موفقیت، که انسان اگر در میدانی وارد شد قیام به اون کار کند، جدی بگیرد، شوخی نگیرد، از تمام توان استفاده کند، همه استعداد رو مصروف کند، تمام هوش خودش رو ببندد به کار. فرمود قائما به امرک، این پیامبر به امر تو قیام کرد، یعنی تمام وجود خودش رو مصروف کرد و به تمام معنا به صحنه آمد. خب حالا اگر کسی اومد به شکل جدی در یه میدانی وارد شد، از نکات اصلی برای موفقیت اینه که از زمان پیش بتازد. یعنی چی؟ یعنی از بهترین فرصت‌های زمانی استفاده کند. دیگه نیست فردا گفتن، نمیشه انسان فردا بگوید، اینها دیگه شرط طریق نیست، صوفی ابن الوقت باشد. ای رفیق، نیست فردا گفتن از شرط طریق، دیگه به فکر فردا نمیتوانی باشی. یه وقتی اشاره میکردم، یکی ابن الوقت دو معنا داره، یکی یه معنای ابن الوقت یعنی بوغلمون صفت بودن، انسان هر وقتی یه رنگی پیدا کنه، اما این درست نیست. اون معنای درست ابن الوقت یعنی بهترین استفاده را از هر دم و وقتی انجام دادن به سرعت تمام. لذا سریعا به دنبال اون امیر المؤمنین بود، مستوفزن فی مرضاتک، پیامبر مستوفز بود در راه مرضات تو و رضای تو. مستوفز از ماده استیفاز، از ماده در حقیقت ریشه اصلی که نگاه میکنیم، وفز به معنای سرعت، شتاب. مستوفزن فی مرضاتک، این پیامبری که قیام به امر تو کرد، هیچ ثانیه از زمان رو درنگ نکرد، تمام شتاب و تکاپوی خودش رو در تحصیل رضای تو خدایا صرف کرد. اینها میشه راز موفقیت. چرا پیامبر میشه پیامبر؟ پیامبر آیا خیشاوندی با خدا دارد؟ نه، اینه، قیام به امر می کند به تمام وجود، به شدت می شتابد، تمام همت خودش رو مصروف می کند در تحصیل رضای خداوند، فی تحصیل فی مرضاتک، غیر ناکل عن قدم، بدون این که نکول از قدم کند. ناکل، نکل یعنی توقف و عقب گرد، حتی به بند که میگن ناکل، چون انسان رو متوقف میکنه. ناکل بدون این که پیامبر بیسته، بدون این که توقف داشته باشه، یعنی پیامبر در سیر رسالت خودش و در انجام وظیفه و در تمام زندگی توقف نداشت، چه برسد به عقب گرد. نشد پیامبر دقیقه از عمر او از دقیقه قبلش بالاتر نباشه، بلکه این پیامبر رو قول رب زدنی علمن، داره میره، هنوز داره میره بالا. فرمود غیر ناکلن ان قدومن، قدوم مستر به معنای تقدم به پیش رو، یعنی پیش روی. این پیامبر هیچ ایستادن و توقفی از پیش روی و جلو رفتن نداشت. خیلی حرف بزرگی عزیزانی. یعنی تمام عمر نبی مکرم پیشرفت بوده است. آن با آن حرکت رو به جلو دارد این پیامبر. نه می ایستد و نه ارتجاع و عقب گرد دارد. خب لازمه اینها چیه؟ باز لازمش این صفات بعدیه. ولا واهن فی عزمن. خدای این پیامبر تو کسی بود که ولا واهن. واه از ماده وحی واهی دو چشم. نه وحی من وحی آسمانی. من این سستی. واهی نمیگه عجب حرف واهی این مطلب. یعنی که حرف سستوپلستیست. این حرف بی خودیست. واه ولا واهن فی عزمن. و این پیامبر هیچ سستی در عزم و تصمیمات و ارادش هرگز وارد نشد و نداشت. همیشه مصمم، همیشه جدی، بدون سستی، بدون وهم، بدون وهم، بدون وحی، به تمام معنا با قوت و قدرت، با اراده پولادین مسیر خودش رو ادامه میداد. واعیاً لوحیک. و از ویژگی های این پیامبر که میتوانست این گونه زندگی، این خیلی جالبه، باز این علت، یعنی برای موارد قبلی که این توفیقات رو داشت پیامبر، واعیاً لوحیک. استدعا میکنم توجه جدی بکنید، به حمدالله عزیزان ملتفتن. ببینید به ظرف میگن چی؟ وعاء در کلام عرب، ظرف. اگر انسان یه مطلبی رو خوب بگیره تو وجودش و جانش رو ظرف اون مطلب کنه میشه واعیه. واعی یعنی کسی اینطور عمل میکنه. یک چیزی رو که میگن، یه مطلبی شما دارید میشنوید، اصلا میگید من اینو گاهی من تعبیر میکنم به دوستانم، میگم این مطلب رو نباید بشنوید، باید ببلعید، یعنی باید فرو ببرید تو وجودتون. وحی اینه که انسان چیزی رو میگیره و جا میده تو وجودش. اینه که راز توفیقه که با انسان میماند همیشه یه مطلبی. همین امروز به دوست عزیزی دانشجوی عرض میکردم که بالاخره شما این درس رو میخونی 18 میگیری 19 میگیری، یه ماه دیگه از نمره بگیر مجدد ازت امتحان بگیر استادت 8 هم نمیگیری، بدون اینکه تو وعی نکردی، نگرفتی این مطلب رو، فقط یه چیز انت آمد برای اینکه بتونی سر جلسه امتحان پاس کنی، این رو به هر شیوهی تمام کنی درس. خب این شیوه درس خوندن اکثر دانشجوهای ماست. برای بنده اتفاق عجیبی افتاد ترم قبل که شگفت انگیز بود. در درس فلسفه مدیریت در دانشگاه فردوسی 5 تا دانشجو من داشتم ترم قبل. درس بنده هم نه کتاب دارد نه جزوه دارد، فقط سر کلاس گفته میشه. 5 تا دانشجوی دکتری میتونم قسم بخورم که هر کار کردم 25 ستم از هر کدومشون کم کنم، نتونستم میان ترم و پایان ترم کم کنم. 5 تایشون 20 گرفتن و این شگفت انگیز بود. عزیزان صاحب نظر هستند، کسانی که مراتب عالی علمی رسیدن، پروفسورن، تمام استادن، در انجمن هستند الان و میدونه اینا سابقه نداره و نمیدونم دیگه حالا اسم این چیه دیگه الاخره. بله وعی اونه که یه جوری مطلبی رو بگیرد انسان که اینطور باشه که دیگه بماند در وجودش و جدا نشه از وجودش. این راز رو امیرالمومنین در پیامبر، در مورد پیامبر بازگو میکنه. میگه این پیامبر واعیاً لوحیک. اینه که عزمش قوی بود، سست نبود. این که رو به جلو میرفت، این که شتاب داشت، این که توقف نداشت، این که با قدرت از پس کار برمیومد، علت چین بود که وحی تو وجودش پر بود. واعیاً لوحی، گرفته بود وحی رو، فرو برده بود در جانش وحی رو و تمام جان او مملو و سرشار از وحی تو بود. واعیاً لوحیک. حافظاً لعهدک. این پیامبر از ویژگی های مهمش در پیشگاه تو این بود خدایا، و از ویژگی های هستش این بود که این پیامبر حافظ عهدش با تو بود. و اینها رازهای توفیق دیگه که والذین هم لاماناتهم و عهدهم راعون. مؤمنان به گونه هم که سر می رود سر نمی رود، اینها پیمانه می رود پیمان نمی رود، اینها همه چی رو میدن اما عهدشون رو نمیدن، پای عهدشون با خدا ایستادن. رجال صدقوا ما عهد الله علیه. اینها به تمام عهدشون با خداوند پایدارن. این پیامبر تمام هوش و حواسش و تمام حفظش در زندگی این بود که از پس عهد تو خدایا برایت و تخلفی در پیمانش با تو نباشد. حافظن لعهدک، مازیان علی نفاذ امرک، و میکوشید که امر تو رو نافذ و جاری کنند. نفاذ به معنای جریان، فرو رفتن. تمام همش این بود که امر تو زندگی او و در جان او و هستی او و قلب او و عمل او و حیات او جاری باشد. اگر کسی این چنین باشد، خب دیگه رسول الله بالاخره عبدالله همینه که تمام عزم او و تمام همت او آن بود که امر تو رو نافذ و جاری کنه در زندگی و هیچ صحنه‌ای از زندگی از امر تو خالی نباشد. بعد نتیجه چی شد؟ این هم جدا صفات، باز هم حتی اورا قبس القابس، نتیجه شد که اورا ورعه آتش از درون اومدن بیرون، از درون این سنگ میزنه بیرون، آتش از یه جایی میاد بیرون آشکار میشه، رو میشه، میشه ور. اورا قبس القابس کاری کرد که دیگه این قبس ها و شعله های آتش رو، آتش درخشان رو آشکار کرد، یعنی شعله های هدایت را و روشنگری را و ضیا را، شد سراج منیر، چراغ روشنگر هستی. پیامبر با تمام این پیشینه، با تمام این خدمات، با تمام این ویژگی ها توانست حالا چراغ هدایت رو در مسیر زندگی انسان ها روشن کند و ازا الطریق للخابط، و آشکار کند مسیر را برای خابط، الذی یسیر فی غیر سبیل لیلا، کسی که در غیر راه شبانه میرود. این به کجا میرسه؟ اولا تو جاده نیست، بعدم شبه، خب من نیست به کجا برسه. اینو میگن خابط. به همین خاطر شما به اشتباه و غلط میگید چی؟ خبط. بعد میگید عجب خبطی مرتکب شدم من. در حقیقت خابط یعنی خبط، یعنی کجروی، یعنی تو بیراه رفتن، اونم با گیجی، با ظلمت. فرمود و ازا الطریق للخابط، خدای واقعا قصه این ما هممون خابطیم و به برکت وجود این پیامبر که راه رو پیدا کردیم و به تمام معنا مدیون شخصیت او و لحظات عمر او هستیم که امیرالمؤمنین بازگو میکنند و خدای این پیامبر روشن کرد راه را برای کجربان و بیراهان، مسیر روشن کرد. بعد و هدیت به القلوب بعد خوزات الفتن و الاثام، و هدیت و نتیجه آن شد که هدایت یافت به وجود این پیامبر، با تلاش او، با عزم او، با وحی او، با اراده او، با سرعت او، با تمام ویژگی هایی که گفتیم، هدایت شد به سبب او قلوب و جانها بعد خوزات الفتن و الاثام، بعد از اینکه جانها خوز کرده بودن. خوز رو بارها گفتیم یعنی فرو رفتن در عمق یه چیزی به باطل. بعد از اینکه مردم فرو رفته بودن تو فتنه ها، فتنه های اعتقادی، فتنه های اجتماعی، فتنه های اخلاقی و درگیر آثام، اسم گناه، آثام گناهان، گناهان ساقط کننده، فرو رفته در اینها، این پیامبر اومد این دلهای گمراه بیراه کجرو رو بران کشید از این فتنه ها، از این ظلمت ها و تاریکی ها و آثام و معاصی، و اقام به موزهات الاعلام، و اقامه کرد و پابرجا کرد. اینجا به لحاظ ادبی اضافه صفت به موصوفه، یعنی همون اضافه مغلوب خودمون، در حقیقت الاعلام الموزهات، الاحکام النیرات. امام اینو جابجا میکنه خیلی زیبا ادبی، فرمود و اقام به موزهات الاعلام. خب بعد که پیامبر راه رو روشن کرد، هر راهی اگر انسان ها بخوان توش موفق باشن نیاز به چی داره؟ نشانه داره. میگن آقا علائم رانندگی نصب نشده تو این جاده، این نقصه. پیامبر علائم مسیر رو هم، علائم واضح کننده مسیر رو نصب کرد برای مردم. علائم رو نصب کرد. اینجا باید بچرخید به چپ، اینجا گردش به راست، اینجا جاده باریک می شود، اینجا جاده تاریک می شود. تمام مسیر رو برای مردم روشن کرد پیامبر. تمام دستورهای لازم رو ابراز کرد و بازگو کرد به لحاظ اعتقادی، به لحاظ اخلاقی. و نیرات الاحکام، و احکام نیر، نیر این درخشنده، و احکام درخشان رو برای مردم رو کرد و آشکار کرد. یعنی چه احکامی که در حوزه عبادات باشد، گفت صلوا کما رأیتمونی اصلی، این نماز این است و این راهی است که می درخشد. انسان مصلی برای قدسیان و آسمانیان آنچنان می درخشد که ستارگان آسمان برای اهل زمین می درخشند. در حوزه عبادات این، در حوزه سیاست این، در دیات این، در معاملات این، شروع کرد تمام این احکام نورانی رو بازگو کردن. حالا امام رو میکنن به خدا، پنج تا ویژگی رو خطاب به ذات حق میگن در مورد پیامبر. فهو امین و کلمعمون، خدای این پیامبر امین تو بود، امینی که تو پذیرفتیش کامل و بهش اعتماد داشتی. چرا این جمله رو میگن؟ امین بالاخره بالاترین مقامی که خدا به انسان میدهد آن است که السلام علیک یا امین الله فی ارض، امانت دار خدا میشه، انا ارزن الامانه، میشه آیه امانت. پیامبر امین خداست، خدا دینش رو به پیامبر امانت داده است، بندگانش رو به پیامبر امانت داده است، عقول و جانها رو به پیامبر امانت داده است. خدای این پیامبر امین توست و چه مأمون، یعنی چقدر مورد اعتماد تو و اطمینان تو بوده است. البته امانت داری در قرآن نیاز به چی داره؟ لازمه اصلی این که کسی امین الله باشد مقام علم است و معرفت است. نزا سریعا امیر المومنین فرمود و خازن و علم کل مخزون، و این پیامبری که خزاندار علم نهان تو بود. خب خداوند یه چیزهایی رو به مردم آموخته است، به همگان. علم الانسان ما لم یعلم، خدا به انسان آموخت چیزهایی که انسان نمیدانست. اما این چیزهایی که به همگان نمی آموزد خدا، خاصه، عام نیست، اونها رو به پیامبر آموخت. و علم کما لم تکن تعلم، به تو چیزهایی دادیم که اینا دستیافتنی نبود. پیامبر، پیامبر علم مخزون داره عزیزان. شمه از این مخزون علم غیب الهی است که عالم الغیب فلا یظهر غیبه علی احد الا من ارتضى من رسول، عالم الغیب که علمش رو برای رسولان خاص میدهد که پیامبر سرآمد اونهاست. شد و خازن علم کل مخزون. سبم و شهید که یوم الدین، و این پیامبری که یوم الدین در روز قیامت شهید توست. و جعنا بک علی هؤلاء شهیدا، در قیامت هر امتی گواهی دارد، پیامبر گواه گواهان است و شهید شهیدان است، گواه بر همه گواهان است. فرمود و مردی که بزرگی که این رو در قیامت به عنوان گواه میاری به صحنه، گواه توست خدایا، و این شاهد همه امتها و امامان و پیشوایان و پیامبران. و بعیث و کبل حق، چهارمین ویژگی تو این پنجتا. و بعیث، بعیث فعیل معنای مفعول، یعنی مبعوث و که، و کسی که خدا تو رو مبعوثش کردی، بیدارش کردی، به تمام وجود برانگیزانیدی او را به حق، با محیت، با تمام حقیقت ها، با سببیت، به سبب حقانیت و شایسته سالاریش. هر دو معنا از آیه، از کلام امام استفاده میشه. و پنجم، و رسول که الالخال، و رسولی که تو او را به سوی خلقت فرستادی. اینم پنج ویژگی در کنار 20 ویژگی قبلی شد 25 خصلت او. حالا به اینجا که رسید امام دست بر می دارند. اللهم افسح له مفسحا فی ظلک، خدایا گسترش بده، فسح یعنی گسترش، فسحت میدان بلاغت بیار. خدایا وسعت بده برای او، وسعتی در سایت. یعنی چی در سایت؟ از اسامی بهش، ویژگی های بهش این بود که ظل فی ظل ممدود. خدایا در سایه رحمت بهشتت جایگاه او را به اون سایه رحمت رو برای این پیامبر گسترش بده. امام دارن مراتب شکر خودشون رو در پس این ویژگی های پیامبر بازگو میکنن، در پس این خدمات پیامبر بازگو میکنن و از خداوند طلب میکنن. خب در این حال این سایه، سایه رحمت الهی، فضل الهی است، لطف الهی است. وجه زهی مضاعفات الخیر، خدایا جزا بده به او، نه به شکل معمول بلکه به خیرهای بسیار مضاعف و چند چندان. من فضلک، چیزی هم نیست از فضل تو اینها بعید نیست. چرا؟ چون پیامبر استحقاق اینها رو داره. بذار این دعا رو امام میکنند. اللهم و اعل علی بناء البانین بناءه، خدایا بنایی که این پیامبر ساخته است از همه بناها مرتفع تر کن. این باز میشه تفسیر کدوم آیه شریفه؟ الان آیه رو خوندم. ارسله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله. خب این بنایی که پیامبر ساخته چیه؟ بنای توحیده، بنای اسلام است، بنای تقواست. خدایا این بنا رو افراشته کن، از هر بنایی افراشته تر.
که این خواهد شد سنت الهی و قانون الهی و وعده خداوندی است.
و اکرم لدیک منزلته، خدای در نزد خودت مقامش رو ارجمند کن. خیلی جالبه، اکرم لدیک
اون دیگه خواست خدا پیش خودت، خود خودت.
و اتمم له نوره، و خدایا نور این پیامبر رو تمام کن. باز این کدومه؟ باز این آیه شریف است، والله متم نوره ولو کره المشرکون ولو کره الکافرون.
خدایا این نور یعنی این هدایتی که این پیامبر آورد، آیین اون رو تمام کن، یعنی فراگیر، جهانگیر، جهان شمول، در تمام جانها و دلها اون وعده‌ای باشد که وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم فی الارض، و اون وعده الهی رو در حق این پیامبر کامل کن. وجزهی من ابتعافک له مقبول الشهاده و مرضی المقاله زامنطق عدل و خطبت فضله. خدایا وجزهی، جزا بده به این پیامبر. چقدر زیبا امام میخواد از خداوند جزا بده خودت. ما که نمیتونیم چیزی بگیم در مورد این رسول، تو جزا بده او. من ابتعافک له مقبول شهاده، این پیامبر ابتعاث کرده، این بعث تو رو پذیرفته، پذیرفته این بعث تو رو، ابتعاث قبول این بعث، این ابتعاث تو رو و بعث تو رو پذیرفته. یعنی چی پذیرفته؟ یعنی تن داده به تمام سختی هاش، به تمام مشقت هاش. ولقد زاغن بهی صدرک، جانش گاه گرفته، گاه وجودش آزرده، گاه فلعلک باخ اون نفسک، داره خودشو هلاک میکند در این مسیر. و من اللیل فتهجد بهی نافلتن لک عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا. تمام سختی ها رو چشیده، پذیرفته که خدایا تو مقبول شهادش کنی، جزا بده او به این پیامبر. من ابتعاث کرد، به خاطر این ابتعاثی که لهو نسبت به اوست، مقبول شهاده که رسیده است به اون مقام شهادت مقبول، مرضی المقاله که پذیرفته که رسیده به اون مقامی که قول و سخن او در نزد تو چیه؟ مورد پسند و قبول است. عرض به خدمتون، همان که فرمود اینجا جایی نیست که کسی حرف بزنه و صحبت بکنه، اینجا جایی سخن گفتن نیست، الا من رضی له قولا. دیگه اینجا سخن گفتنی در قیامت نیست مگر اون کسی که قول او برای خداوند مقبول است و بالاترین مقام اون مربوط به پیامبر. زامنت عدل، پیامبری که تمام سخن او عدل، رسید به مقام عدالت کامل در سخن گفتار و خطبتن فصلن، و کلام او فصل الخطاب. دیگه سخن او آخرین سخن و کلام نهایی پس از کلام تو. این پایان این قسمت از دعا نسبت به پیامبر. یه جمله هم امیرالمومنین برای ماها میگن، برای همه ما میگن، اللهم اجمع، اللهم اجمع. چقدر دلنشینه بیننا و بینه. من بگم دیگه تمام کنم؟ اللهم اجمع بیننا و بینه، خدایا جمع کن بین ما و پیامبرت. یعنی چی به فارسی؟ یعنی خدایا ما و پیامبر رو با هم یک جا قرار بده. خیلی زیباست. حالا کجا؟ اونجا کجاست؟ اونش زیباست. اللهم اجمع بیننا و بینه فی برد العیش، در برد عیش. عیش یعنی زندگی، برد یعنی گوارایی، دلنشینی، یعنی فی عیشتن راضیه، یعنی در بهشت. خدایا بین ما و پیامبرت در بهشت جمع کن. این رو امام میفرماید، وجمع بیننا و بینه فی برد العیش و قرار نعمه، و در جایی که نعمتها قرار دارد، یعنی استقرار دارد، نمانند دنیا که نعمتها می آید و می رود. کجا نعمتهای الهی قرار داره؟ در دارالقرار. دارالقرار کجاست؟ بهشت، رضوان الهی. خدایا ما را در دارالقرار با پیامبرت جمع. و من الشهوات، ببینید شهوات، شهوه یعنی میل، به خودی خود نه مثبت است نه منفی، مگر کاربرد منفی داشته باشه. شهوت یعنی کشش و میلی که خدا در انسان قرار داده است. اگر بد استفاده شد میشه شهوت، سوء شهوت، اگر درست استفاده شد میشه خیر. منا هم یعنی تمنیات و آرزوها، اون جایی که تمام خواسته های مثبت انسان شکل تحقق پیدا میکنه، هیچ جا نیست مگر
بهش. در دنیا خدا کشتی آنجا که خواهد برد، اگر نا خدا جامعه از تن درد. اما در بهشت است که هم فی مشتهد انفسهم خالدون. انسان ها تمام اون امیال و شهوات حقیقی که دارند و شایستی که دارند بهش میرسند. ما رو اونجا با پیامبر هم نشین کن، در من شهوات، یعنی جایی که امیال ما و آرزوهای ما و کششهای ما به حق اجابت می شود، و احواء لذات، و جایی که لذات خواسته ها حقیقت خودش رو پیدا می کند. احواء هواها، اما دیگه این هوای نفس نیست، این هوایی است که از تقوا میاد که اون لذات حقیقی در پیش میاد. خدا تو اون جایی که تمام خواسته های لذت آفرین به حق نفس وجود داره، ما رو با پیامبر همراه کن. و رخاء ده، ده یعنی وسعت درش، دست بازی، رخاء یعنی لینت، نرمش. خدا تو اون فضایی که زندگی درون و بودن درون و حیات درون با تمام وسعت هاست، محدودیت های دنیا نیست، تورم ها نیست، کاستی ها نیست، کمبودی ها نیست، محدودیت ها نیست، سختی ها و درشتی ها نیست، تو اون فضا ما را با پیامبرت همدم و محشور و همخانه کن. میره سخن امام بالاتر، و منتحد و معنی نه، این ها مقامات بهشته که داره میگه امام، مقامات بهشتی. و خدای در اون منتهای تو معنی نه، تو معنی نه چیه؟ اون نهایت اطمینان و آرامش. خدای ما را در آرامشگاه انتهایی که دیگه چیزی فراتر از اون نیست با پیامبرت همکام کن، و تو حفل کرامه، و در اون جایی که تحفه های کریمانه تو به بندگانت آن به آن میرسد. تو هفت جمع تحفه، تحفه یعنی تحفه چیز ناب، تو اون مقامی که از سوی مقام تو ای کریم این تحفه ها میاد که موجب کرامت بندگانت دم به دم میشود. پس اللهم اجمع بیننا و بینه، خدایا بین ما و پیامبرت جمع کن تو این مقامات، تو این جایگاه های نابی که در حقیقت امام مراتب بهشت رو توصیف فرمود. از نابترین، زیباترین و دلنشینترین خطبه های امیر المؤمنین بود که این رو در این نوبت خطبه 72 رو محضر ما رو که دوستان عزیز بازگو کردیم، و همین جمله پایانیش، همین دعای پایانیش، خدایا به عظمت صاحب سخن و به عظمت امیر المؤمنین و پیامبرت، بین ما و پیامبرت و بین ما و امیر المؤمنین در این مقاماتی که امام فرمود جمع بگردان، توفیق فهم و درک این ویژگی های پیامبر رو نصیب و روزی ما بفرما. من دو نکته کوتاه رو عرض کنم، عرضم رو تمام کنم خدمتون. یک، طبق معمول هر سال وظیفه میبینم امشب و انشاءالله در شب بعد هم خواهیم گفت خدمت دوستان عزیز که بالاخره امیدواریم عمری باشد و توفیقی باشد، و که صبح شنبه و صبح قدیر رو مانند سالهای گذشته خدمت دوستان انجام وظیفه کنیم. رسما دعوت میکنم از همه خانم ها و آیان که قدم رنجه میفرمایید و انشاءالله در جشن قدیر شرکت میکنید و پذیرای قدوم مبارکتون هستیم. انشاءالله ساعت 6:30 آغاز مراسم خواهد بود، قریب 7:30 هم احتمالاً سخنرانی بنده که دیگه خدمتتون انشاءالله مراسم برگزار خواهد شد، انشاءالله امیدواریم فراتر از هر سال. این نسبت به نکته اول. و نکته دوم هم که الحمدلله روشن شد چشم ما به لطف الهی، و جلد دوم فروغ حکمت شرح جامعه نهج البلاغه دیگه چاپ شد، و از خطبه 4 تا 27 که دیگه تمام دقت‌ها و ظرافت‌ها به فضل الهی به کار بسته شده. من امروز خیلی از ظهر که دست من رسید تا غروب خیلی باز کردم، زیر و رو کردم، و بسیار خداوند رو شکر کردم و سپاس از ساعت مقدس امیر المؤمنین که این رخصت رو دادن. گمان می‌کنم که بسیار کارکش هاست این جلد دوم، و خب حالا ساختارش رو هم من خواهش کردم از دوستان مانند مشکات چاپ بشه، یعنی عنوان ها، فهرست ها رو با همون روش تفسیر مشکات باشه که نزدیک به هم باشد از جهت ساختاری و قالبی، عرض می کنم منهای محتوا. امیدوارم که برای اونها که می خواهند محجوریت رو از نهج البلاغه در بیارن و انس بیشتری با سخن امیرالمؤمنین داشته باشند، گره کشا و رازگشا باشد این جلد دوم مشکات و به دعای عزیزان منتظر جلد سوم از الان باش. و آخرین جمله هم که این جلسه نهج البلاغه دیگه جلسه پایانی نهج البلاغه بود که هفته آینده یه دو هفته میمونه تا قبل از محرم، دیگه فکر میکنم فرصتی برای باز گفتن باز کردن نباشه. انشاءالله وعده ما برای نهج البلاغه میشه بعد از ماه صفر دیگه، انشاءالله باز توفیقی باشه از خطبه 73 خدمتون بعد از ایام ماه صفر انجام وظیفه خواهیم کرد. شب جمعه رو تفسیر خدمتون هستیم، صبح شنبه هم هستیم دیگه. میشه وعده ما برای سخنرانی نیمه محرم و صحیفه سجادیه 10 شبه هر ساله انشاءالله. متشکرم، شما رو به خدا میسپارم و سلام علیکم و رحمت الله.